گذاشتم الکل جا گذاشتم.
سیاوش الکل تو جا میذاری تو همیشه تو ماشینا؟
الکل ماسک همه چی رو جا گذاشتم.
تو جا نذاری همیشه چیزی که مامانو بهمون میگه خودت تو جا نذاری.
نه من تمرکز ندارم، اگه تمرکز داشته باشم همه چی چی جا نمیذارم،
اصلا ور نمیداری.
کچلی کم بود اونم درساشو میخون فقط یادش میره.
کی
کچلی یادتونی؟
نه کیه؟
آره یوهی شد
بچه‌ای که این جمله رو گفت و ستاره شد. میگفتش که میخونم میگه کچلیک چیه؟ یکی ازش میپرسید میگفت میدونم و یادم میره. یادتون نیست؟ ببین چقدر ترندهای دنیای فضای مجازی عجیبه. یه زمان این بچه سوپر استار شد قد رضا گلزار، با رضا گلزار چیز میکرد.
همون کوچولوئه؟
بله
بچه کوچولوئه دیگه.
با علی ضیا تو برنامه، علی ضیا بود
توی اون برنامه فکر کنم اووردنش.
کدوم ضیا؟
علی ضیا.
اما یه زیا آتابای شما نمیشناسین؟
سیاوش باز اینم الان میگه نمیشناسم. بگو
هم رینگو
زاگالو.
نه بلده.
زاگالو گفتی چند تا گل به ایران میزنیم زاگالو، دماغ سوخته رو ما میخریم زاگالو، حیرج از خوندی ولی بی سمر، گلی که خورده ای هم رات ببر، مرد فوتبال جهان زاگالو، گل رو خوردی از ایران زاگالو، مرد فوتبال جهان.
دوباره از اول بریم؟
از اول بریم
از اول بریم. از اول
محتوا، مثلا محتوا رو باید قوی کنیم. باش. پادکست به بی محتوای متهم، باید پادکست محتواشو قوی کنیم.
پس این دیگه زیار پخش نکنیم دیگه.
باش
بسیار خوب. آره شما بریم ضبط لطفا.
واقعا از اولی منو
از اولی.
باش
بسیار خوب.
نه الان چی شد؟ الان این واقعی بود یاد بازی بود؟ چون دکتر نوروزی خط زد.
چرا خط زدی؟
من تو
نه نه این الان بازی بود درسته یا نه؟ من الان نفهمیدم چی شد.
نه ما بازی نداریم، ما داریم من مگه قرار نشد من کارگرد میکنم
این قسمت؟
نه نه اینی الان ما تیکی زیار رو اصلا نداریم واقعا یا داریم؟ الان اینا ضبط نیست.
اینا ضبطه. مگه من دستم بردم بالا ماندنی؟
من دیگه نمیدونم الان شده مثل فیلم اینسپشن. من باید یه چیزی بگردم
الان اینه فیلم های کیاروسنمیه که داشتش با این نابازیگر رو کار میکرد. من نمیدونم،
من احساس میکنم که مثل فیلم های کیمیاییه که داره بدتر و بدتر میشه.
الان به ما گفت مثل کیاروسنمی که خودشو کیاروسنمی گرفت، ما رو یه سری نابازیگر که گیلاس میخوریم میگیم آقا این گیلاس رو خورده.
رفتم بالا تراب گیر دادم، دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم، توت بود. چه توت شیرینی، شیرین بود. اولی را خوردم، دومی را خوردم، سومی را خوردم.
این پادکست شبیه فیلم های آقای محمدرضا اعلامی مرحومه که یه دونه فیلم خوب داشتون هم اسمش نقطه ضعف بود. بهتر نقطه قوت کارنامه آقای اعلامی نقطه ضعف بود.
واقعا این پادکست ساختنتون واقعا باریکلا داره واقعا.
چی اون ایستگاه فضایی که آدم رو میندازی این ور و اینا؟ آقا زمین
بعد که قریش کردین و دیسکوش کردین، دیسکو فضایی اسمشو بذارید.
بابا ملت گوش میدن میرن فضا. من میدونم
بابا اونم باریکلا داره.
ببخشید الان پادکست خوب چیه؟
کلا باریکلا داره.
آه خب حل
دیگه مخلص شما بگو باریکلا باریکلا باریکلا.
منظور شما این باریکلا بود؟
من باز یه کلمه گفتم ماندنی. تو چرا پای پلیر شما چرا نشستین اینجا؟
من فکر کردم یه باریکلا دیگه میگین.
یه باریکلا دیگه هست که شان... خیلی باحاله. بود نه اینو مد نظرت بود؟
نه آقا جان نه، من اصلا این موسیقی ها رو قبول ندارم.
شما چه موسیقی شما قبول دارید؟
ببینید تو این هفته اگه دقت کرده باشین توی توییتر یکی از چهرهایی که خیلی اسمشون سر زبون ها افتادش آقای مهرداد کاظمی بودن.
چرا؟
یه فیلمی ازشون پخش شدش که ایشون رو در حال بیماری نشون میداد و خیلی به یاد ایشون دوباره افتادن، موسیقی ایشون رو در واقع بازنشر کردن توی توییتر که خیلی بحث بود. البته که بعدا مشخص شد که ظاهرا مبتلا به سرطان بودن یا هستن، ولی الان حالشون آنچنان که در اون فیلم مستند که در تلویزیون پخش شد نبوده. من یاد اون آهنگ ای ساربان افتادم که چقدر عالی فیلم.
آهنگو یادم میاد ولی در واقع خواننده‌شون رو نمیشناختم و هیچ وقت کنجکاو نشده بودم.
پس اون آهنگ معروف آبزنی راه راه هم نشنیدی؟
عاشق اون آهنگم. مثلا خیلی بچگی بود. من که بچه بودم خیلی با هیجان بود.
سیامک علیقلی، مرحوم سیامک علیقلی خواننده اصلی ان، یه جای تکخانی آواز هست که میگه ای خدا این وصل را،
که هیام انگار خواننده عصبانی تر میشه، میگه آبزنی راه این که انگار یکی کسی داره دو وسایل جمع میکنه، مثلا واقعا هم یکی داره میاد بود این بود این جمع کنین الان بیاد عصبانی میشه
داره میاد آب بزنه
سر قیام میکنه.
کند سر قیام می کند سبز پیاده می رود قنچه سوار می رسد
سلام می کند سر قیام می کند سبز پیاده می رود قنچه سوار می رسد ای خدا
مولانا اصلا تو این فازا نبوده موقعی که انقدر خب درواسی نداشتن باشن.
خوب مد نظر شما اینا بود؟
این دوتا خوب بود دیگه. خوب نبود؟
حتما خوب بود که شما میفرمایید رئیس شما.
شاید شما راضی نیستین از شروع پادکست.
شما چه آهنگ میخواین یه بار دیگه تکرار کنیم؟
ای بابا سیامش این دفعه گیره.
نه جدی میگم خوب نشد. یه بار دیگه ما که الان اینجا نشستیم.
برای چی یه بار دیگه
خوب نشد؟
اصلا ما سلام نکردیم.
یه بار دیگه
بگیم که
سلام کنیم. با چه موسیقی شروع کنیم؟
عدسل
در فکر تو بودم که یکی حلقه در زد گفتم زنم و ابلنم و بلکه تو باشی گفتم زنم و ابلنم و
بلکه خوب بود دیگه.
خب سلام بکنم.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم.
سلام عرض میکنم، من پژمان نوروزی هستم.
با ماسک نشستی شما؟
ماسکش جا گذاشته
دیگه. شما دو نفر کنار هم نشستیم به سلام ما هم نمیرسه دیگه.
آه نه شما
مثل ما سهممون رو ندادیم، ما دونگمون رو ندادیم تو این پادکست.
والا دونگ ما رو شما میدید.
راستی گفتی که
ما گفتیم زدیم، شما بگین زده. الان یاد فیلم
نمیخوایم معرفی کنیم اسپانسر این قسمت رو.
سلام،
حالا من قبلش میخوام خودم رو معرفی کنم. دوستان، من محمد رضا ماندنی هستم، همون همیشگی.
آقا شما ماندنی، ما باید هی خودمون رو ماندنی، چون ما فناپذیریم. شما که موندنی، یه بار بگی تا آخر همینه.
یه ترندی توی توییتر بود میگفتش که هر کسی فامیلیشو میگفت ندیدین.
بله
من به عنوان ماندنی محمد رضا نیستم، من گذاشتم ندیدین.
شما کاملا معکوس همه رفتی.
نه مگه چی میذاشتن مثلا؟ چی بود؟
من شما که
یکی مثلا فرض کن یکی اسمش رضا مؤمن باشه، مثلا میگفتش که به عنوان یک رضا مؤمن نیستم.
آها آها، من نوشتم من سیاوشم، آتیشم
بالا، آتیش میگرده. آتیشم کو، آتیش بیارم من.
مثلا توییترمون هم یادمون باشه معرفی کنیم. آدرس توییترمون رو دکتر نوروزی بگن.
یادش نیست دستاشو باز کرده.
دکتر نوروزی پیجمون رو درست کرده. آخه اینجوری شد که در واقع یه پیج دیگه درست شده، یه هاگیر واگیری درست شده، شد مثل برادران دریانی اصل. ما الان هاگیر واگیر اصلیم.
نه، یه هاگیر واگیر می‌خوایم درست بکنیم، هاگیر واگیر بدون ماندنی.
اون فلسفه علم دیگه اسمه.
من همیشه معرفی کنم پادکست فلسفه علم رو، که اگر مایل هستید راجع به علم بدونید میتونید یه پادکست دیگه که بنیاد جایزه چراغ برگزار میکنه و میسازه رو بشنوید. راجع به علم پیش صحبت میکنیم با امیر حسن موسوی که خیلی به نظرم حیف نشنیدنش. پژمان
آره آره، یعنی که
با اینکه به نظر میاد موضوع دور از همه ماست، ولی موضوع دور از همه ما نیستش، چون
موضوع
اسم فلسفه
روزمره زندگی هممون آره. هستش، ولی به هر حال اسم فلسفه و علم وقتی کنار هم دیگه میشه
آدم
خیلی ترسه. ترسناک
آره.
میشه،
ولی واقعا انقدر ترسناک نیست، خیلی باحاله. آره. من خیلی آره. لذت میبرم از شنیدنش.
فرقش با مثلا پادکستی مثل هاگیر واگیر این هستش که خیلی تمرکز میخواد شنیدنش، یعنی شاید حتی لازم باشه آدم دو سه بار یه اپیزود رو گوش بده تا به یه جایی برسه.
ما سالهاست درگیر یک سوء تفاهمی، سوء تفاهم درباره علم. علم چیست؟ چه چیز علم نیست؟
آیا انسان داره اراده آزاد هست یا نه؟
اینی که علم چیست، اینم یه سوال بازه. علم خودش ولی سوالهای باز نمیپرسه.
فلسفه حوزه‌ایه که به پرسشهای باز میپردازه. خود همین سوال حیات چیست یک سوال فلسفی است.
بنیاد جایزه چراغ تقدیم میکند. فلسفه علم.
خب معرفی بکنیم اسپانسر الان قسمت 13 همه این؟
13 همه این؟
13
دوازه به علاوه یک.
نه 13
بذاریم برگردیم پس
اصلا از اول بگیریم.
از اول بگیریم.
میگم چه درست پیش نمیره نمیدونم.
از اول. خوب نشد. اصلا واسه همین خوب نشد. 13 خوب نشد. من نمیذارم. من این پادکست رو یاد قطع میکنیم. 13 نمیتونیم.
آقا یه اسفند بیارین دود بکنید لطفا.
و بلا که این پادکست شماره 13 هست.
بذارین من برم یه نظر نظرگیرا بیارم از این.
آقا
چشم آبی آبیزون کنم. 13. خب پس برگردیم از اول. یه موزیکی بذاریم که چیزو بگیره. بعدیوم میو از همون بگی.
اگه جو شانس داشتیم، اگه جو شانس داشتیم، تو قراره یکی جامون می‌ذاشتیم. آی جو شانس، زحمتی نداشتیم. شراب چزون لولیم تو این دنیا، وقتی خوردیم نیستیم دیگه سر پا. شراب که از اون لولیم تو این دنیا ما. اگه یه جو شانس داشتیم
بله، اگه یه جو شانس داشتیم که داریم، الان نونوار شدیم.
بله، لباس شیک پوشیدیم. همین الان باید بگیم که عکسایی که از این قسمت پادکست ما میبینین 12 به علاوه 1
بله، یه جو شانس
لباسامون رو ست کردیم با هم از طرف اسپانسر این قسمت پادکست هاگیر واگیر، برند سی ام اسپانسر ما هستن.
پوشاک ایرانی
مثلا تبلیغای تلویزیونی داریم میگیم، میتونیم سرود براش بسازیم.
سی حالا به ما میگی که اصلا سی ام چیه؟
الان با این کاری که داریم میکنیم اصلا اینجوری هم که اون پولو پس بدین، اون هیچی کنسل، یه کنکله اسپانسر، کنکله. توضیح بدیم که برنده
شکلات بخورم
چرا؟
تو جیب پیراهنم گذاشته بودن، رفتم اونجا خرید بکنم بهم شکلات هم دادم.
برند پوشاک سی ام حامی قسمت 12 به علاوه 1 پادکست هاگیر واگیر هستن. یه برند پوشاک ایرانی هستن که طراحیشون دیزاینشون مخصوص خودشونه، یه مقدار مینیمالیستی هستن، یعنی برای کسایی که سلیقه های متفاوتی دارن.
کیفیت خیلی خوبی هم دارن، یعنی از همین الان که لمسش میکنید مشخصه که چی تنتون هستش از سر تا پا. یعنی من دیدم کفش هست، شلوار هست.
بله بله،
فقط ما یه پیراهن
دیگه برای پادکستمون.
من شلوار لازم داشتم آخه، ماندنی من یه شلوار جین لازم دارم.
باید یه دونه درخت آرزوها درست
میتونم پیراهنم بدم عوض کنم شلوار بگیرم. حالا عکس گرفتم که ولی نکته حالا فارغ از همه این شوخی ها، این که شما جنس ایرانی خوشکیفیت پیدا بکنین خیلی مسئله اساسیه، چون انگار که یه برچسبی رو پیشونی اونی که کالای ایرانی تولید میکنه زدن که آقا نخرید اینو، این کیفیت نداره،
ایرانیه دیگه،
ایرانیه دیگه.
در واقع مال زمانی هستش که یه برند ایرانی تولید با کیفیت میکنه، مجبوره برای اینکه بازار رو سهمش رو بگیره خودش رو ترک جا بزنه یا بگه مالزیه یا
بله. یا برندهای دیگر رو
یا برندهای دیگر رو
فیک بسازه.
برای همین وقتی یه برند ایرانی میتونه که و دیزاین خودش رو داشته باشه، سی ام ویژگیش اینه که دیزاین داره، حالا شاید گرت برداری از مدل های دیگری هم کرده باشه ولی دیزاین خودش رو داره، داره طراحی خودش رو میکنه و این به نظر من
و سلیقه مخاطب خودش رو در واقع میخواد بسازه. ولی یه چیزی که من حالا توی این توی سوشال مدیا و اینا زیاد میبینم اینه که اگر یک محصول ایرانی یه مقداری مثلا به خاطر کیفیتش یا حالا به خاطر این نوسانات دلار و اینا که هممون میدونیم یا به هر حال افزایش دستمزد و اینا یه مقدار گرون باشه، میگن چه خبره جنس ایرانی که نباید گرون باشه، انگار جنس ایرانی رو پیشونیش به قول شما این مهر محتوم خورده که هم بی کیفیته هم مثلا کپی باید باشه هم
بچه زنباباست
به خاطر همین از نوع تناردیه ها نه از زم و با خوبا.
برای سی ام یک امکانه برای همه کسایی که دوست دارن که یه مقدار متفاوت تر لباس بپوشن، کامل در واقع همه اون پکیج پوششی خودشون رو از یک جا تهیه بکنن که یک هماهنگی در دیزاین و طراحیش وجود داشته باشه، یک امکان خیلی خوبه.
اسم پیجشون هم بگم، پیج اینستاگرام دارن به اسم cmfashion.ir که در واقع میتونن جستجو بکنن. حالا ما توی پستی که برای معرفی این قسمت پادکست میذاریم و منتشرش میکنیم، یعنی منشنشون میکنیم، در وبسایت beastmart.com هم فروش اینترنتیشونه، یعنی یک وبسایت
beastmart. خب بذار برم ببینم شلوار جین دارن یا ندارن. چنده میتونم عوض کنم این پیرانه با شلوار؟
من صحبت میکنم اجازه بدید.
دست در. Ladies and gentlemen, let's meet Roger Miller.
Well, here I sit a high, getting ideas. Ain't nothing but a fool to live like this. Out all night, running wild. Woman sitting home with a month-old child. Dang me, they ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me?
صدای راجر میلر بودش، اسطوره کانتری. ببینید من موسیقی انتخاب میکنم خوب عذاب در میاد.
حالا نتیجه رو میبینیم.
نتیجه چیه؟
مردم باید گوش بدن.
خب آقای ماندنی انتخاب کن. همین الان یه موسیقی از شما پخش کنیم ببینم میخواین چی انتخاب کنین این دفعه.
من
همین الان بگین دیگه.
اینترستلر پخش میکنم.
اینترستلر؟ اون که آواز نداره که صدا.
آواز داشته باشه.
آواز داشته باشه.
چرا؟
چرا
ما داشته باشیم؟
داشته باشیم. نه بذار مقام سلیقه ماندنی رو بشه تو این
برنامه. سحر دختر نازم از خانم مهستی.
چی هستین؟
داشتین؟ وای ندیدین این ویدیو رو؟
سحر دختر نازم توی غنچه بازم، گل خوشگل و زیبا همه راز و نیازم. دلم تنگ برای اون صدایت، تو گوشام همیشه صدای خنده هایت. سحر دختر نازم توی غنچه بازم.
شما هولم کردین که اینو چیکار، این سلیقه واقعی من نیست.
این همین
این نقشه اشتباه. شما به من برچسب زدید.
ببین این
شما الان به من برچسب زدید.
این دیگه خرد ستمگری نیست، این خود ستمه.
این عمده ستمگری.
من نمیدونم یعنی چی.
چرا خرد ستمگری بود
آخه؟ یعنی
چرا چرا مفهوم رو قاطی می‌کنی؟ حالا کجا ستمگریه؟
گوش منو آزار دادش
شما.
او بی خیال
خانم مهستی دیگه شد گوش آزاری.
آقا خورده ستمگری
خانم هایده شد گوش آزاری.
نه نگاه کنید، وقتی راجع به خورده ستمگری صحبت می‌کنید مثل این قصه ماسک زدن نزدنه. الان شما دو نفر ماسک نزدید، خورده ستمگر و قاتلید بلفطره.
خب الان میکروفون که سوزوندیم، میکروفون استودیو که سوزوندیم، همه پول اسپانسر که گرفتیم مجبور شدیم تا سیزن دومونو بدیم به میکروفون. خب آخه الان من از شما با فاصله دور نشستم.
ماندنی خودش خورده ستمگر رو مفهومش رو تحصیل ساخته.
ماندنی وقتی که راهی ایران.
من اصلا من اصلا حرف
نه. خب جانم ببخشید دکتر نوروزی، نه
میگفتیم
تقصیر شما شد دیگه.
میگفتیم ما نمیگفتیم خرد ستمگری رو میگفتی. نه پژمان داشتن میگفتن که واژه ها رو از محل خلقشون نباید تبدیل کرد به یه چیزی که مستهلک شده و بی حاصله و دیگه بی اثر میشه. درسته پژمان جان؟ می‌خواستی همینو بگی
ولی مثلا عاشقتم و اینا
عشق. آره یا مثلا
عاشقتم دیگه الان آدم نمیتونه به یکی بگه عاشقتم واقعا عاشقتم. اچقولایم اوجولات. دکتر نوروزی الان دیگه رفت تو لب شما میشه
اوجولو
نمیدونم چیزی بگم از تو لب درشون بیاریم. یه ذره خوبی نیست
لک منظورتونه دیگه.
میگفتن طرف رفت تو لب تو لگ.
نه اون یه چه دیگه بوده، یه چه دیگه رفت که... باز بود مانتن جان بیا تو، بیا تو هاگی باگی در اومدی پجمان جون
همون جایی که
آبرومون میره
آقا از بس بزن. که شما ها شانتاج میکنید مردم هم میان کامنت میذارن که آقای نوروزی اگر حرف نزنه پادکست درست میشه فلا اون که حالا میگیم آقا حالا ملت یه چیزی گفت
دستتون درد
اینجا میایم حرف میزنیم بیا اینو داره تشکرم میکنه
حالا همه ماست زدن الان شما داریم مثل عوام فرمی ماست
بیا بازم نمیذارن حرفمونو
من ماست
هیچی آقا من
ماسک میزنم تو ماسک میزنی
واقعا الان از نظر محتوایی داریم سقوط میکنیم الان داریم میریم به سینمای فیلم فارسی
شروع خوبی نبود واقعا این قسمت 13 همه مشکل ما همینه من مطمئنم این قسمت تموم نمیشه
بد شانسیه همش به خاطر استرولوژی و
من میگم بیایید تمومش کنیم که اعداد
شما علم اعداد میدونین چیه
بله
مثلا دو تا چهار تا منظورم نیست علم اعداد یه چیزی که سرنوشت آدما رو
باش طالبینی و اینا میکنه
میدونستین اعتقاد ندارین شما به طالبینی
نه من اصلا ندارم
من که نه بابا
یه فیلمی براتون فرستادم تو اینستاگرام یه آقایی داشت میگفت تا آخر این ماه انرژیا دارن میاد به خاطر اینکه پلوتون و نمیدونم چی چی اینجوری هم روی خط قرار گرفتن انرژیا دارن
میاد یه سوال ماندنی چی بود پژمان جون
چی بود
به نظرتون واقعیه
نه من واقعا اعتقاد ندارم
خودت اعتقاد داری به حالا نه فقط اینا یعنی در کل به نمیدونم از این نمونه های ماورایی و اینها اعتقادی داری؟
نه راستش من بسیار انسان مادیگرایی هم بسیار انسان ماتریالیست و اهل علمی هم ممکن در همه زمینه ها علمم نرسه دانشم کافی نباشه ولی حداقل
ولی منطق قابل قبولت اینه
سعی میکنم که به علم رجوع بکنم چون یه دلیل اصلی من اینه که علم اون جایگاهیه بذار من ماسکمو درارم الکی نفسم گرفت فقط عینکم چیزی که بخار کرد علم اون جاییه که میگه اتفاقا چیزی که من نمیدونم میپذیرم و چیزهایی که دارم بهش میرسم ممکنه یه زمانی پس بگیرم بله. این عدم قطعیت علم اتفاقا به نظر من اون چیزیه که میشه بهش تکیه کرد چون اون چیزی که شبیه علمه که شما توی پادکست فلسفه علم منم الان توصیه میکنم لطفاً بشنوین دوستان پادکست فلسفه علم رو که تفاوت علم و شبه علم مشخص بشه چون
خیلی چیزا با ناعلم اینا همه جدا هستن
چون گاهی خیلی هم شبیهن مثل دو قلوهای افسانه‌ای به هم چسبیدن ولی واقعا تفاوتشون از زمین تا آسمونه
آره ولی این اسکناس قلابیه دیگه ماندنی جان یعنی اسکناس شبیه همون اسکناسه ولی یه چیز جزئیاتی مثل نخ نداره یه چیزایی مثل یه نکاتی درش وجود داره که اون
که باعث میشه ارزش دیگه نداشته
باشه نه تنها بی ارزشه بلکه شما قلابی بودنش رو میفهمید و وقتی که فلسفه علم میدونین یا به نوعی بینش علمی دارین راجع به جهان علمی دونید که داره چی میگذره کمک میکنه که قربانی شیادان علمی نشیم شیادان علمی منظور کسایی که از این فرصت استفاده میکنن که بزک میکنن در واقع اون شیادی خودشون رو به صفاتی که صفات علمه
درست
یا نسبت هایی که از علمه حالا صفت یا هر چیزی که بنوی
یادم باشه یه زمانی براتون تعریف بکنم که من یک دوره کوتاهی از زندگیم که خیلی هم دور نیست مثلا مال چند سال پیشه و اولین باره که در واقع میخوام بگم واقعا من مقدار زیادی پول وقت و از همه بیشتر شاید بشه گفت زمان خودم و اون انرژی درونی خودم و وقف فال و فالگیری و اینا کردم.
چی یعنی فال میگرفتی یا
نه پیش میرفتم پیش فالگیر انواع فالگیر
چرا آره. برای چی میرفتی یعنی چرا
الان که با عقل دارم صحبت میکنم اولا که میتونم اینو بگم که همش پرت و پلاست همش پرت و پلاس و میتونم و میدونم که الان یه سری از آدمایی که دارن اینو میشنون همون لحظه میگن نه با پیشه یه سوسنجونی بله. رفتیم یه نمیدونم واهیکنامی رو میشناسم این اصلا عین حقیقت رو به من گفت همون چیزی که گفت میشه که میشه درباره
اون موقعی این... که میرفتی چی اون موقع همین ایده رو داشتی
نه اصلا اون زمان من در یک شرایط عجیبی از یأس بودم و در واقع نمیدونستم که چه اتفاقی برام افتاده و مهمتر از اون نمیدونستم چه اتفاقی خواهد افتاد و نمیتونستم واقعیت رو شفاف و اوریان همونجوری که هست ببینم بپذیرم و نتیجه گیری کنم برای آیندم دلم میخواست هی یه کسی به هم بگه که یه اتفاق دیگه هست یه شانس دوباره هست مثلا یه چیز جادویی رو دلم میخواست که این با معیارهای مغزیم نمیخوند واقعیت چیز دیگه یا بهم میگفت من شبیه کسی بودم که توی سالن سینما نشسته فیلم اونجوری که دوست نداره تموم شده و هی فکر میکنه که نه نمیتونه حتما یه سکانس دیگه ای هست حتما ولی همه رفتن چراغا روشن شده و این شرایط رو داشتم، شبیه آدمی بودم که هی ناامیدانه در واقع چی میگن چنگ مینداختم به هر کسی که میومد یک قصه امیدوار کنندهی به من میگفت، کلی پول میدادم بابتش. الان وقت پادکست رو میگیره ولی اتفاقای خندداری هم توش میافتاد، واقعا من نوت برمی داشتم از این بعد نوت ها رو مقایسه میکردم با هم، انگار که با یه حقیقتی روبرو میشم و بعضی از آدم ها پیدا میشدن به من میگفتن ببین مثلا 23 مهر این اتفاق میافته.
میافتاد؟
نه، ممکن بود بعضی وقتا شانسی اتفاقای بیفته که من معنا بدم بهش، چون من الانم اعتقاد دارم که هیچ چیزی در جهان بیرونی معنایی نداره و این ذهن ماست که به اتفاقات اونجوری که دلش میخواد معنا میده، ولی من همچین شرایطی رو گذروندم. یعنی اگر که میگم که فالو
نه کسی بود اون موقع که مثلا بهت بگه که تلاش کنه بهت بگه که آقا اینا قلابی اینا فیک نکن نمیدونم فلان، یا اینکه اصلا دوروبریای تو کسایی نبودن که بخوان،
یا اصلا نمیگفته به کسی، شاید
یا شاید به کسی
چند نفر آدم میدونستن، چند نفر آدم میدونستن، یکی دو تاشون خیلی همراه بودن و اونا هم پایه بودن و با هم دیگه در واقع اصلا دوست جدیدی پیدا میشد. بعد من دور خودم رو ایزوله میکردم با آدمایی که موافق من بودن.
آره دیگه،
یعنی آدمای
طلبی میکردی در حقیقت.
دقیقاً آدمای یهو سراغم میومدن که مثلا من باشون حرف زدم گفتم آره من رفتم فال، بعد اون گفت آره منم رفتم، اصلا یکی هست مثلا تو شهرک اکباتان،
حالا اینم بریم امتحان کنیم
این کاره. من به اون آدم نزدیک میشدم و از آدمی که مثلا میخواست بهم بگه که ببین تموم شده مثلا این چیزی که تو دنبالش میگردی، از اون آدم پرهیز میکردم. در واقع همش من بودم که داشتم با خودم این کارو میکردم، ولی یکی دو نفرم بودن که عاقل بودن و اجازه میدادن من این دوره رو بگذرونم. الان که نگاه میکنم احساس میکنم این یک روش تراپی من برای خودم بوده. حالا تونستم ازش دور بشم، میتونم بهش نگاه بکنم،
ولی میتونست خیلی هم خطرناک بشه.
میتونستم برم تا بی‌نهایتی از
توهم بشی.
بله بله، غرق بشم توش.
سیامش تو نرفتی تا حالا پیش فالگیری؟
به اون شکل نه.
نه یعنی حتی برای من برای چه خبره؟
برای کارهای مطالعاتی مستندسازی و اینها رفتم، ولی خودم به عنوان یوزر اصلی یا مصرف کننده اصلی نبودم، یعنی به عنوان شاهد.
یه چیزی، حتی زمانی که به عنوان یه شاهد رفتی و به قول تو رفتی که دیتا جمع بکنی، هیچ لحظه‌ای بوده که وسوسه بشی فکر کنی که نکنه داره راست میگه؟
شدم، حتما شدم. بله، به خاطر اینکه انقدر ماجرا به تو نزدیکه.
آره.
و انقدر در واقع نسبتایی از حقیقت رو توش پیدا میکنی که به نظرم میادش که
نکنه راست باشه،
نکنه راسته. و البته نکته که وجود داره اینه که من با یه سوال به جدال با این ماجرا میتونم برم، اونم اینه که من برای چی باید بدونم.
آها آها،
من هر موقع به این سوال جواب بدم که در جهان چیزهایی هست که من نمیدونم، میرم کشفش میکنم و میفهمم. کشف کردن و فهمیدن جهان مثل مثلا رفتن و پیدا کردن یه راه جدید. بله. پیدا کردن هر اطلاعات دیگه ای، اون یه ماجراست. اینم که من بخوام بدونم که برای من بعدن چه اتفاقی میفته، راستش بخوام خیلی
دلیل نداری؟
دلیل کافی ندارم، اصلا علاقه ندارم بدونم.
نکن، من مشکلم اینه که مطمئنم که فیک و قلابی هستش، وگرنه اتفاقا من دلم میخواد، چون اسلحه نیرومندیه دست من، سلاح خیلی قدرتمندیه برای اینی که بدونم فردا قراره چه اتفاقی بر من میفته. من قاعدتا از قبل خودم رو مهیاش میکنم، در برابرش میستم. یا
یعنی روزنامه فردا به دستت برسه
یا سریالی بود؟
آره، گربه.
بله، یک در واقع فیلم سریالی به نام ماتریکس حتما دیگه میشناسین شما هم. اگه یادتون باشه یه صحنه ای هست که نیو، شخصیت کیانو ریوز، میره پیش یه شخصیتی به اسم اوراکل.
بله.
که اون در واقع پیشگوه
خانم در واقع سیاه‌پوست هستن.
بله بله، که تو فصل توی قسمت دومش هم میمیرن. بله. تو قسمت سومی بازیگر دیگه جاشون رو میگیرن. که بهش میگه که یه جایی که دارن با هم حرف میزنن توی آشپزخونه ای، میگه که مراقب اون، بهش میگه که ببخشید، میگه بابت اون مثلا ظرفی که شکستی اشکالی نداره. بعد اون میگه که کدوم ظرف؟ میگم که پشت سرت برمیگرده و ظرفه میشکنه. و اینجا یه لوپ فلسفی در واقع به وجود میاد که اگر تو به من اینو نمیگفتی آیا این ظرفه میشکست؟ میدونیم چه میگم؟ یعنی گاهی وقتا اگر ما آینده رو بدونیم معلوم نیست که آیا میتونیم اصلا جلوشو بگیریم.
بله.
آیا اگر بخوایم جلوشو بگیریم خرابترش میکنیم؟ شاید باید خودمون رو بسپریم به رفتارهای عقلانی در لحظه و بپذیریم جهان رو اونجوری که هست واقعا. الان یه شروع خوب داشتیم دیگه.
آره بد نبود، ولی به هر باید موسیقی خرابش کرد دیگه.
حالا ایشالا میام در پادکست چی بود، دیسکو فضایی،
ایسکای فضایی،
میام اونجا در خدمتتون باشیم. اگه برنامه چیزی داشتیم و وسایل دیجیمونو برمیداریم بیاریم تو ایسکایتون، اگر یه دونه موزیسین یه دیجی خوب احتیاج داشتین، من در خدمتتون.
ببینید شنوندگان عزیز، راجب من دارید بعد برداشت میکنید. من با آقای ماندنی، آقای نوروزی در یه کافه بودیم، سه نفر اومدن به من گفتن محافظه کار این آهنگا رو نمیدونم چرا نمیذاری ماندنی پخش بکنه،
سانسورچی.
ضمن اینکه من با کمال احترام تمام نظرات رو میپذیرم و همه بار معنایی همه اون حرفایی که زدن رو قبول میکنم، من میخوام دعوت کنم الان یه موسیقی بشنویم. میخوام بگم که اگر موسیقی مجوز دار استفاده کنید، هیچ منافاتی نداره آقای ماندنی با شادی مردم. ما مخالف شادی مردم نیستیم.
بشنویم ببینیم بگم بگم های شما
الان مایی که داری میگی کیه؟ ما مخالف نیستیم. هی ما میگیم این یه جا وصل
ماهای دولتی هست، این از اون
ما به هیچ جای وصل نیستیم.
ما یعنی کی؟
و به شما عرض کنم که
ما یعنی کی؟
ما به زور نمیخوایم شما رو بهش ببریم. به این دلو بشنوید با صدای آقای مهدی سپهر که خواننده مجازه.
دل چرا دیوونه میشی دل، دل چرا آروم نمیشی دل، دل داری دیوونه میشی دل، دل چرا آروم نمیشی دل،
دل داری دیوونه میشی هرچی میگم دل، دل چرا آروم نمیشی هرچی میگم دل.
عاشقی و در به دری حدی داره، تنهایی و بیخبری حدی داره، وقتی که عاشق میشدی یادت نبود یه روز میشه تنهای تنهات میذاره. حالا انگار که تو دیوونه بشی، کی میاد عاشق دیوونه بشه، با تو هم خونه بشه، مثل دیوونه بشه.
دل دل دل دل ای دل دل دل دل دل دل ای دل دل دل
دل دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای
سفاریان بود. لیلای خودمونم همینو دیگه میگه، میگه دل ای دل دل ای دل دل ای دل ای دل.
بابا نه،
ای دل تو خریداری نداری، افسون شدی و یاری نداری، ای دل تو خریداری نداری.
الان ما هم حساب بی حساب شدیم.
من دیگه چیزی ندارم برای پخش کردم.
خب برگردیم یه ذره درباره خرده ستمگران. این همه ما قسمت قبلی یه نیم ساعت حرف زدیم، مقدمه چینی کردیم، هیچی نگفتیم دربارش.
خیلی کوتاه به ما میگی که خرده ستمگر منظورت کیه، یا یه مثال بزن.
حتما. من فکر میکنم که اگر خیلی از ما اعتقاد داریم که در جهان پیرامونمون ستمگری های بزرگی علیه آدم ها اتفاق میفته، مثلا میگم یکی میاد نمیدونم چند هزار میلیارد تومان اختلاس میکنه، یه تولید کننده محصول بیکیفیت برای مردم تولید میکنه، نمیدونم داروی آلوده، اینا ستمگری های بزرگه. بله. ولی اگر من و شمای مردم که چشم در چشم هم هستیم، کنار همین به قول عکاسا فیلم بردارا آی لول هستیم با هم، این چشم تو چشم هم دیگه ایم، علیه هم دیگه رفتارهایی بکنیم که با خودخواهی خودمون حقوق کوچیکی رو از طرف مقابل یا جامعه پایمال بکنیم. آره. من اسم اینو میذارم خرده ستمگری و دلم میخواد جامعه نسبت به این حساس بشه. چرا؟ چون در اعتقاد درونی من جامعه از پایین به بالا ساخته میشه، یعنی مردم خرد، مردم همین کوچه و خیابونن که آروم آروم مدارج بالای مثلا ریاستی و مدیریتی و هدایت جامعه رو به دست میگیرن. و اگر در درون ذهن آدم ها این رفتارهایی که ما توش به خودمون حق میدیم که ماسکمون رو مثلا بندازیم زمین، ماسک آلودمون رو، یعنی فکر کنیم که حالا این که از من دور شد دیگه چه اتفاقی براش افتاد،
یا این که اصلا این انقدرم مؤثر نیست،
دقیقاً ماشینمون رو دوبله پارک کنیم چون میخوایم بریم خرید، به خودمون بگیم خب حالا مردم یه کج میکنن یه فرمون میدن میرن دیگه. آره. نمیدونم، من رفتارهای اینجوری، نمیدونم آشغالمون رو بی موقع دمه در بذاریم، رفتارهای کوچیک به خاطر همین اسمشو میذارم خورده ستمگری. من دلم میخواد جامعه نسبت به این حساس بشه و برخلاف روشهایی که حالا الان خیلی تو این چند سال اخیر تو سوشال مدیا باب شده که همه از همدیگه دارن فیلم میگیرن، یعنی همه شدیم قاضی همدیگه و دادستان همدیگه، دنبال همدیگه ایم. آی در اینجا هستیم خیابون مثلا اکباتان، این آقا آشغالو گذاشته دم در،
گزارشگر خوب من تو
این این دوربین رو سلفیش بکنیم رو به خودمون.
آها
هدف من اینه در نهایت، یعنی به خودمون بگیم که ماندنی، آقای محمد رضا ماندنی
چی کاری میکنه؟ ماندنی
تمرینه دیگه،
کی دوربینو میچرخونه به سمت خودش؟ همه دوست دارن از بقیه بگیرن
و قضاوت بکنن و بگن وای چه بی فرهنگ شدن. آره. مردم، در حالی که همون آدمی که اینو میگه همون کسیه که مثلا تو ساختمون ما که اکباتانه، من آدمایی میبینم که مثلا تو طبقه 11 ام طرف پنجره رو باز میکنه کسی هم نمیبینتش، مثلا یه نایلون رو میندازه پایین. خب شما در این لحظه دوست من داری خورده ستمگری میکنی علیه همه آدمهایی که حتی تو رو نمیبینن.
حالا من یه سوالی دارم، تمام این چیزایی که داری میگی رو منم قبول دارم و واقعیت اینه که خودم خیلی به عبارت درستر راجب شخص خودم دارم میگم، زمانی که من یه خلافی رو انجام میدم کوچیک یا بزرگ، تقریبا هیچ وقت نشده که اگر اون کارو دارم میکنم برم به دیگران گیر بدم آقا تو چرا این کارو کردی، میدونی؟ به دلیل اینکه میگم خب به همون دلیلی که من کردم.
این از بزرگواری شما و خودآگاهی شما
سلامت باشی. ولی یه نکته ای رو باهاش یه مقداری، با اینی که خودم هم باز از این هی دارم استفاده گه گداری میکردم، حالا هی دارم کم رنگ ترش میکنم، اینه که این نگاه اینی که جامعه یعنی ما، یعنی بالا دستی ها هم همین ما هستیم، میدونی؟ درست. یعنی مثلا رئیس فلان اداره هم بالاخره یه روزی از همین مردم کوچه بازار اونم فلان، اینو یه ذره باهاش مشکل دارم، به دلیل اینکه قصه قدرت انقدر دست همگان نیستش. یعنی میخوام بگم که مثلا دارم میگم مثلا یه آدمی که دیپلم است یا مثلا چه میدونم لیسانس است یا حتی دکترا داره فرقی نمیکنه،
حتی تو این جامعه فرقی نمیکنه، شما میتونید هر کدوم از اینا رو بخواید هر کنین هست.
آره ولی حالا هر کدوم از اینا که باشه، انگاری که یک طبقه اجتماعی نانوشته ای وجود داره که آقا تو قرار نیست بشی بری اون رئیس اداره. و یه نکته دیگه اینه که اون رئیس اداره تحت هر حالتی، تحت هر حالتی قدرتش، قابلیتش و امکاناتش برای تاثیرگذاری برای همون یه نفر برابر با مثلا 100,000 نفر آدم دیگه هستش.
درسته.
یعنی میخوام بگم که الزاماً معنی این حرف این نیستش که من باید فقط به خودم فکر کنم یا خودم و حواسم باشه، پس من اگر خودم رو مراقبت کنم اوکیه، ولی ما بقیه مثلا ما هم همون بالایی هم همینه. یعنی اون خلافش جای خودشه، باید بزرگتر و قولتر باش برخورد بشه و منم هم همینطور، منم هم توی یه لول کوچیک‌تر.
بله در واقع این به این معنی نیست که رفتارهای بد بزرگ رو توجیه بکنی.
بله.
هدف من از طرح کردن این سوال، حالا کمپین یا هر چیزی که اسمشو بذاریم، از این پویش مثلا فردی، اینه که ما حساس بشیم نسبت به این
بله،
موضوع
بله.
و بیشتر به خودمون نگاه کنیم. من اطرافم هم همیشه پویشایی رو میبینم که هی همش دارن میگن وایسیم دیگران رو قضاوت بکنیم.
آره.
بیایم یکی رو مثلا قربانیش بکنیم.
یعنی الان من چیکار بکنم؟ من میخوام الان تو این پویش شرکت بکنم، باید مثلا از خودم فیلم بگیرم در زمانی که دارم آشغال میریزم تو خیابون؟
بهش حساس بشین، در واقع بهتر این کار نکنین. ولی راستشو بخواین، اگر که توی کامنت های کست باکس پادکستمون میدیدین، یه دوستی اتفاقا در این مورد نوشته بود.
چی نوشته
بود؟ الان میتونم براتون بخونمش، یعنی بعد از یه موزیک که بریم و برگردیم میتونم براتون بخونم
که
من خیلی لذت بردم. که اون دوست نوشته بودن که من در این مورد خورده ستمگری کردم، یا برای من یه دوستی دایرکت زده بودن که مثلا من گوشی برادر کوچیکم رو برداشتم، مثلا خواهر بزرگ هستنشون، و خوندم اسمساشو، خودم رو توجیه کردم که من نگران آیندهشم در حالی که من داشتم از فضولی میمردم.
یعنی
میخواستم سر در بیارم
یعنی
از کارش.
یعنی مصداقهایی از خطاهایی که برچسب خورده ستمگری روش میشینه و خودمون داریم انجام میدیم رو، این مصداقا رو بگیم که دیگران بدونن که آقا ما هم توجیه کردیم برای خودمون و برای خودمون اون موقع توجیهی داشتیم.
خب
ولی
شما
یه ذره فکر بکنیم این گونه نبوده.
یکیشو بگو این روزی
چی بذارید فکر میکنم نمیدونم واقعا
نداری دست به نقد یعنی
نه به خودت
اصلا این خورده ستمگری نداری؟
نه نگاه کن سوالو چرا عوض میکنی؟ میگی بگو، میگم یادم نیست، میگی
نه. من یه مثال بزنم، حالا الان
خودت میزنی
از چیزی که گاهی من دربارش اشتباه کردم.
ببخشید.
نه خواهش می‌کنم شما بگید.
نه فقط اعلام کردم.
نمیگی؟
چرا؟
آقا بگو.
اینی که زباله هامو خونمون رو مثلا همین امروز من روز ریختم وسط گرما، بردم ریختم توی سطل زباله. این اشتباه.
خیلی این که آخه دیگه
نه خیلی نیست،
خیلی دیگه جیگول بازیه.
آه چرا جیگول بازیه؟
ما را ریختی که ریختی، خب گرم خوش میشه، نگران نباش.
آه خب همین اینا اون توجیهیه که خورده ستمگری رو گذر میکنه، حالا گرم خوش میشه، نه اون باعث آلودگی بیشتر میشه.
آقا برو ببین نگاه کن اختلاس ها میخورن و
میبرن هم جامعه.
من مطمئنم که هر چقدر بخورن اون آشغالا رو کسی نمیخوره به جز
این خبر رو نگاه کن گوشه استودیو گذاشتن.
در واقع اون کامنتی رو که گرفته بودیم اولش لطف داشتم که از سلیقه موسیقی من تعریف کردن، من الان نمیخوام دیگه به هر حال روش پافشاری بکنم چون دیگه از هر من از شمسه، ولی نوشتن که واسه خورده ستمگری من از خودم شروع میکنم. آقا من وقتایی با دوچرخه میرم به جای این که برم از دور برگردون برم یه 50 متری رو تو پیاده رو خلاف میرم، قول میدم از شنبه دیگه خلاف نرم. من فکر کنم بد خوندم ولی منظورشون این بوده که در واقع از پیاده رو میرن دور میزنن،
یه مسیر رو دور میزنن
که خب حرف درست.
اگر دوستان بخوان که خورده ستمگری هاشون رو بنویسن و ما ببینیم و اینها، گفتی یه هشتگ بزنن.
بله از هشتگ خورده ستمگران به این شکل که هشتگ خورده آندرلاین ستمگران میتونن استفاده کنن، ولی من خیلی دوست دارم که به یه جایی برسیم که هر کسی بالای پیجش تو بایوگرافی که در واقع داره یه من خورده ستمگر نیستم بتونه استفاده بکنه، یعنی مثل یک قاضی عادل به خودش نگاه کرده باشه و بگه که من تونستم آدمی باشم که خورده ستمگر نیستم، یعنی اون آدمی هم که اگر تمرین خوبیه. اینکه در مسیر باشیم مهمه، مقصدش شاید دور باشه ولی اینکه در مسیر حرکت کنیم مهمه. اینکه اگر پدر مادریم از کارت پدر مادری خودمون استفاده نادرست نکنیم، مثلا اگر که والدین مثلا یعنی بزرگتر یه کسی هستیم نگیم اون چیزی که من میگم، زور نگیم به کسی، اگر میتونیم حرفمونو در واقع با یک اهرم دیگه غیر از منطق غیر از حق به کرسی بنشینیم این کارو نکنیم. این یک در واقع رفتار فردیه که من میگم من میتونم الان مثلا به برادر کوچیکم زور بگم ولی این کارو نمیکنم به خاطر اینکه من خورده ستمگر نیستم.
Deseler tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllar bu deseler. Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler. Şimdi bana yeniden ister misin deseler. Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok.
موسیقی ترکی دوست داری؟ ترکی استانبولی؟
خیلی
زیاد. مگه نشنیدی؟
نه میگم دوست داری؟
آره دوست دارم. آره.
هم موسیقی کلاسیکشون هم موسیقی مدرن ترکیه بی‌نظیره.
آره آره یه سری از این کارهای
جدید راک فوق‌العاده‌ای درست می‌کنن.
چون بهش فرصت داده شده دیگه، امکان رشدشه. یه عالمه به قول معروف اون وسط حالا برنخوره به اون افرادی که علاقمند
آقای تتلو هستن.
نه من چه چیپ که نمیدونم ولی به هر حال مثلا اونایی که به آقای تتلو و بقیه کسایی که تو این صف هستن ایراد میگیرن، میگن که اینها مبتذلن، تو ترکیه هم انقدر مبتذل بوده اون خوبه هم روش کرده، شانس رویش همه با هم دیگه وجود داشته، درجه شما شانس انتخاب هم دارید دیگه، یعنی میتونید هم این خوبه رو،
موسیقی خوب اونجا رشد میتونه بکنه،
وقتی که همه رو با یکی با ریشه آره. میزنی بقیه هم زدی دیگه. زدی
ضمن اینی که کلن فرهنگ چه موسیقی چه ادبیات اینا تو خاک خودش رشد میکنه دارد. یعنی این خیلی نکته مهمیه ها. من تقریبا تا حالا حداقل این مرور شاید نچندان عمیق خیلی چیزی هم نیستش، ولی مروری که دارم تو موسیقی های دنیا تا حالا ندیدم که موسیقی در تبعید موسیقی خیلی روبه رشدی بشه، چه پاپ باشه چه هر چیزی باشه، و این به نظرم یه نکته خیلی مهمیه.
بله. بله، من اعتقاد دارم. خب من مثلا یکی از گروه های مورد علاقه هم کیوسک، البته فکر کنم شما زیاد دوستش
دارید. بله، کیوسک میشه.
زمانی که ایران بودن خیلی به نظر من گروه بهتری بودن، هرچی که دور شدن از مرکز،
اصلا تبدیل شدن به مجری برنامه انتقاد سیاسی، طنز سیاسی،
از یه موزیسین خارج شده. من میگم دوست دارم، من دو سه تا از آلبوماشونو خیلی دوست دارم، ولی هرچی این آلبوم های از زمان دور بودنشون از مرکز گذشته کمتر مورد علاقه من به عنوان طرفداره.
ولی استثنایی هم شاید داشته باشیم، مثل مثلا آقای نامجو، که آقای نامجو حالا از ایران دوره ولی به نظر میادش که ریشه هاش پراکنده از آسمون داره میادش توی ایران، یعنی ریشه ها تو ایرانه.
هرچند من هنوز موزیکایی که تو ایران بوده بیشتر دوست دارم.
من میخوام همینو بگم، نه کن اینی که دارم میگم قاعده
من اصلا طرفدار
خودش نیستم،
من طرفدارم
تازگی ها علاقه من شدم به اینکه چقدر این آدم شناخت.
میخوام اینجوری بگم که این قابل اثبات، حداقل من توانش رو ندارم، ولی تصورم بر اینه که اگر آقای نامجو توی ایران بود حتما ریشه های
قوی‌تر
و شاخ و برگای پر برگ و بارتری داشتش.
این کاش اینجوری نشه که در واقع مادر به اسم وطن بچه های خودشون انقدر راحت طرد بکنه. ما خیلی راحت این کار رو میکنیم به نظر میاد تو ایران، خیلی استعدادا و اون بذرایی که در واقع همه انگار در بارور شدنش سهیمن دیگه، وقتی که یک استعدادی بله. یک شگفتی داره به وجود میاد در هر زمینه، حالا فرهنگ، هنر، اقتصاد، نمیدونم،
سیاسی میزنه دیگه مان داره.
خب حالا به هر حال یه بخشش هم سیاسی اجتماعی دیگه.
من بیشتر فکر می‌کنم این اجتماعی، حالا شما میشه سفارش منو بکنین که ریشی گرو بزنم، ریشم که زدین دیگه.
حالا بزن... قرار بود فقط از اون موسیقی ژیگولیا پخش کنین، از این حرفا قرار نبود.
من شرمنده ام، من میخوام برگردم
ماندنی
زیر سایه شما.
الان اینجا دوستان نمی‌بینن که این لوسر این بالا داره
بالا سر منه و من سعی می‌کنم چشمو اینجوری ریز کنم ببینم صورت آقای سفاریان پور، ولی صورت آقای سفاریان.
حالا من موسیقی ترکی که پیشنهاد من خب عاشق موسیقی ترکی هم خیلی دوست دارم.
چی شد موسیقی ترکی پخش
کردن این منطقه ها. یعنی مثلا من موسیقی برخی از موسیقی های افغانی رو بسیار دوست دارم،
مثل زیم زیم
نه باز خیلی جدیدتر، مثلا
من جرات فرهاد دریا
مثلا موسیقی های فرهاد دریا رو واقعا دوست دارم، خواننده خیلی جدید و مدرنی هستش، یا مثلا موسیقی عربی باز به همین ترتیب. ولی حالا دلیل اینی که این موسیقی ترکی رو پخش کردم، یعنی به نظر اومدش که اینو انتخاب کنیم اینجا بگذاریمش، این خبر رو این روزا خیلی هم پروپاگاندا داره و خیلی هم داغ و اینا هستش که مسجد ایا صوفیه در حقیقت بر اساس خواست یا نظر اردوان از موزه بودن در اومد و به یک مسجد واقعی تبدیل شد، یعنی تبدیل شد به یک
یعنی
مسجد.
کمبود مسجد داشتن تو
استانبول. نه اتفاقا اگر خاطرتون باشه همین چند وقت پیش بود که یک مسجد قولپیکر بسیار بزرگ مدرن تو استانبول بالای اون تپه نمیدونم دمیرچی یا یه همچین جایی بودش یادم نیستش افتتاح شد، که خیلی هم مسجد مدرنیه، یه معمار بسیار معروف ترک هم اونو طراحی کرده بود، یعنی مشکل مسجد ترکیه
نیست. چرا این کارو کرد آقای اردوغان؟
به نظر میادش که چیز دیگه، از اون مدل تصمیم های نه از این مدل تصمیم های حالا توی سپهر سیاست بهش میگن پوپولیستی، یعنی اینی که بخواد نظر مردم رو
عوام فریبانه.
آره یه خورده اینه. و خب این مسجد خیلی عجیبی هستش دیگه، چون اول مثلا یکی از چیزایی که اردوغان خیلی سرش تاکید داشت اینه که این تا بوده مسجد بوده، که خب حرف کاملا الکیه، چون اتفاقا این مسجد اصلا نبوده، اینجا یه کلیسا بوده، سه نسل پشت سرش هم کلیسا بوده، یعنی یه بار یه کلیسایی بوده تو قبل از قرن 6 میلادی که اون خراب شده، یه کلیسای دیگه ساخته شده، اون تخریب شده، این کلیسای قولپیکر سال 500 و خورده میلادی ساخته شده که اصلا بین کلیساهای دقیقا ارتودکس خیلی معروفه. برای همین مثلا الان ارتودکس روسیه خیلی اعتراض کرده، میگه این کار غیر قابل قبوله. یونانی ها که حالا منتظر یه دنگ و دونگی با ترکیه هستن که سر هر چیزی با هم کلنجار برام، اونا صداشون در اومده.
عجب.
و مثلا اتفاقا مسجد بودنش خیلی جدیدتر بعد از فتح استانبول.
ما داریم از این سیاست مدارای اینجوری
داشتیم، نمونه های بسیار معروفش رو داشتیم. اواخر
مصاحبه هم ازشون در اومد که هیچ کس گوش میدن
آقای
شجریان زمزمه میکنم. واقعا اون ویدیو رو شما دیدی؟
من ندیدم.
من دیدم. من به نظرم حالا کار ندارم اصلا با ویژگی سیاسی آقای احمد نژاد، من واقعا کار ندارم.
سیاسیش ریمان دنی
میخوام برم اون بالاها. یک ویژگی هست، مثلا ممکنه هر کسی یه عموی اینجوری داشته باشه، کسایی که یه آهنگ بلد نیستن ولی نمیخوام از تک و تا هم بیافتن که مثلا موزیک داره پخش میشه معلومه که آقا شما اینو نشنیدی، بس سرشون هم تکون میدن، یعنی مثلا ریتمو دارم، رو ریتمم، اصلا کارم گوش دادن اینه. آقا نشنیدی یا طرفدار نیستی دیگه، ببخشید به این کلمه شما اومدم، ولی این رفتارها عجیبه. این در واقع درشتگویی‌هایی که پشتش هم هیچ حقیقتی نیست.
خب ولی به هر حال اردوغان که این کارو کرده دیگه.
خب کرده، ولی یک نکته خیلی مهمی وسط وجود داره، اینی که به یعنی انگاری که حاکمان و طرفداراشون دارن به همدیگه هی نون قرض میدن. یعنی حاکم ترکیه این کارو انجام میده، یه امتیازی انگاری داره به طرفداراش میده که نگاه کنید من حتی به خاطر شما از یکی از بزرگترین موزه هایی که بخش بزرگی از درآمد گردشگری مثلا شهر استانبول به اون مرتبط بوده اینو زدم و اینو گرفتم.
حالا یعنی خب میان نماز میخونن دیگه،
خب دیگه هزینه وجود نداره دیگه، دیگه به عنوان یک مرکز توریستی حساب نمیشه دیگه.
بلیط پس دیگه نمیدید؟
نه نه نه، اصلا میشه مسجد، میشه یک مسجد،
یعنی مردم تو من استفاده بکنن
مسجد، یک مسجد بسیار و بسیار مسجد بزرگ و اینایی هم هست
و هیچ قانونی نیست که بشه جلوی ایشونو بگیره. الان واقعا قوانین
بین المللی راجع به مثلا مراکز گردشگری و توریستی هست، ولی اینا معمولا در قالب فضاهای ملی حساب میشن خیلی. و یه نکته خیلی بامزه بدم،
ما کاخ سفیده.
یه نکته خیلی جالب بدم بگم، یکی از دوستان موزه‌دار من نگاه میکردم توی اینستاگرامشون اینو نقد کرده بود که آقا نباید اینجوری باشه و از این حرفا. توی کامنتاش خانم فاطمه احمدی، دارم حالا اسمشون هم میبرم برای اینکه بدونیم دقیقاً، توی کامنتاش کلی آدم ترک اومدن بهش از ترکیه پریدن که شما که ایرانی هستین اصلا مسئله ماه به شما ربطی نداره و فلان.
این از این چیزاست دیگه، این از این مغلطه های اینی که مثلا ما الان درباره این موضوع درستی نظر بدیم بعد یکی بگه من که با تو حرف نزدم.
آره
من داریم درباره یه چیزی دارم نظرمو میگم.
من هر وقت یکی بهم میگه که من با تو حرف نزدم میگم ولی من دارم با تو حرف میزنم.
الان دیگه من دارم با تو حرف میزنم.
من دارم با تو حرف میزنم، من اصلا کاری با تو ندارم،
ولی من دارم میشنوم. یعنی این نکته
و اصلا بی تفاوت نیستم چون نمیپذیرم.
دقیقاً. خلاصه که این یکی از اون نمونه‌هایی بود که من به خصوص جالبیش اینه که تو این روزگاری که همه سعی میکنن که گردشگری رو رونقی بدن و اینا، یوهوی مثلا
از این رفتارهای متعصبانه است.
آره آره، خیلی روش تعصب، چه مردم، چه مردمی که طرفدار این ایده هستن. چه و البته من یه بار به سیاوش همین چند روز پیش سیاوش یادت گفتی که خب بالاخره حالا این کارو کرده و فلان، بعد مثلا کار نادرست و فلان. من گفتم که ببین یه چیزی هولوش 80 سال پیش همین اتفاق افتاده ها، یعنی 80 سال پیش اینجا مسجد بوده، موزه که نبوده، و آتاتورک اومد اونم با همین روش اومد اعلام کرد که اینجا یک موزه لایکه. یعنی دقیقا با همین عنوان اومد اینجا رو از مسجد بودن در آورد.
من البته جز موافقان این ماجرا
من کاری ندارم، حالا موافق
بشه،
موافق مسجد
شده قسمت بشه با هم بریم. حالا شما میخواین عبادت بکنید؟
تو استانبول یکی دوتا مسجد تاریخی بسیار زیبا هست، سلطان احمد، تو میدون سلطان احمد یا اون مسجد.
من یک بار رفتم راستش ترکیه.
ترکیه یا استانبول یک بار رفتم؟
استانبول و ترکیه. یعنی در
واقع رفتم ترکیه و استانبول. راجع به شهر استانبول یه واژه‌ای دارم میگم، این شهر جادو داره، خیلی شهر عجیبیه.
اون مقدارش که منم دیدم خیلی قشنگ بود. شما میشته نارضایتی مدنی ایجاد میکنید. حالا این شکلات ها دومیشه، حالا به این آب نبات ها رحم نمی کنید، به دیابت و قند و این دارم
به خودت رحم کن.
چیچه کچتم ایلک بحارمده اوزاک دیارلارن سیودالارنده sevgiyi ararken bulduğum masallardan, sevinci, aşkı, tutkuyu İstanbul'da yaşarım.
آقا حالا که این همه موسیقی ترکی داریم پخش میکنین،
دو تاست
موسیقی ترکی خودمون هم پخش کنین.
ترکی خودمون
پخش کنین، از چنگیز حبیبیان پخش کنین. چه میخندی؟ به چی میخندی آقا؟
چی شد یهو؟ چرا شما دکتر نوروزی؟
شما همونه هستید که میگفتید جنس ایرانی بخرید، سی ام بخرید، تعریف
سی ام بخرید، نه چنگیز
جنس ایرانی چه اشکالی داره؟
نه جنس ایرانی مشکل نداره،
سی ام تو ماه سیروان خسرویه.
بابا شما چرا میرید؟ آقای ماندنی شما یه موسیقی ترکی انتخاب کنید که ببینیم انتخاب شما چیه؟
ایرانی؟ ترکی ایرانی ها؟
نه ترکی ایرانی؟ نه هرچی هست، من انتخابم آقای حیبیانه، ببینم انتخاب شما چیه.
Seni gidip önüne kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü bela yakalarsam.
ببخشید من شما منو نگاه میکنین این حس در من بیدار میشه.
آخه این یه مرد داره اینا رو میخونه، تعصب نداره واقعا؟
آقا مگه مردم ماش نمیکنن؟
باید رو مردانگیش تعصب شین. موچ موچ کردن این صداهای ناهنجار چی از خودش در میاره؟ قیافش هم که دیدین که دیگه
بله
ابرو بر میداره، نمیدونم
ابرو
ابرو بر ابرو برنده دیگه.
خب میدونی که ابرو دقیقاً ابروه دیگه، دقیقاً همون.
چه بامزه
نمیدونم. اسمای ترکی خیلی فارسیه که خودشون هم نمیدونن. مجده، مجگان، نمیدونم
مجده. از اون رو پرسیم میگه که اسمای شما ترکی، شما نمیدونم.
نه نه نه خیلی بازد، چقدر جالب.
من چند روز پیش توی توییتر هم دیدین خیلی هم اتفاقا فیو استار شد، اون کارمند ایکیا که اسمش شیراز بوده، پاکستانی بوده.
سیاوش هم البته برای بچه
تبریز از یه سر بود، دو تا این دو تا
سیاوش اگر که بچه داشته باشه میخواد اسمشو بذاره رشت و لاهیجان.
آره
لاهیجان یا رشت،
دو تا دیگه، دو قلو دیگه،
اگه دو قلو شده. ولی لاهیجان دوستان، لاهیجان صفاریان.
دل تنها بود دیشب یهو از خواب بپرستم، دیوانه ببستم پوتینه بند دوستم، تی دن وسی رای دراز دورستم، تاریکی بسم روشنه هرچی بپستم، دل غاهله و فکونه پلو نمویی تو، تا وقتی خروسان که بخندید کوکوریکو کوکوریکو. پر غم بومی دیل او شبتی لب دو بخنده، ده پر نزیتی خانه ور جن و پرنده، های گر خانه وارش ورسی سیل ایدنده، از سر تا به پاها تو ببوم هست و چورنده، های شیب بزن فامش بکودم ده بوشم از رو، تا وقتی خروسان که بخندید کوکوریکو کوکوریکو.
ببخشید من نمیتونم.
آهنگ قشنگه؟
چی؟
گیلکی که الان پخش کردی؟
بله. من به لاهیجان راستش همیز دارم. احتمالا اون بچه هیچ وقت شما رو نمیبخشه.
چرا؟ خب رشت صفاریان خوب نیست؟
رشت صفاریان چیه؟ هر شهری که
به نام خودتون میذارین این رشت صفاریان؟
سیاوش
تو؟ آه راست میگی، نه من این کارو
بکنیم. الی بذارین اسم. یه پسر سیاه‌پوستی هم بود تو این تلویزیون‌های ماهواره‌ای اون موقعی که زیا آتابای حالا هم حرفش میشه اتفاقاً داره احتمالاً اونم به فکر ماست، داره پادکست رو گوش میده، اسمش تهران بود. یه پسر سیاه‌پوستی بود که نمی‌دونستین خیلی باحال، یه پسر سیاه‌پوستی بود که مادرش فکر می‌کنم ایرانی بود، یعنی احتمالاً از نظر ژنتیکی پدرش سیاه‌پوست بوده، سیاه چرده بوده، نه چی باید بگیم، بحث کلمه ها توی این دورانی که حساسیت زیاد شد، ولی منظورم اینه که پوستشون سیاه هستش. اسمش تهران بود، برنامه اجرا میکرد، خیلی هم
آره یادمه
این دورانی که ولی داریم وارد دورانی حالا حداقل برای من جدیدی میشیم که ترکیبای نژادی عجیبی به وجود میاد یا ترکیب ژنتیکی عجیبی به وجود میاد که قبلا ما حداقل تو ایران خیلی تصورش نداشتیم. ولی چیزی که اگه یادتون باشه توی فیلمی مثل باشو غریبه کوچک،
آره، این تفاوت فرهنگی و نژادی
خیلی خودشون نشون میده. پیش آقای بیزایی که جوشونم تو ایران خیلی خالیه، من خیلی ارادت دارم، درسته از این موزیکا پخش میکنم ولی بیزایی خیلی
خب سیوش تو داشتی میگفتی که
موچ موچ پخش میکنه،
آقای موچ تعصب آقای مردانگی چی
مردی گفتن،
زنی گفتن،
شهر میان حیایی گفتن،
مردی گفتن، زنی گفتن، شهر میان حیایی گفتن که بده تو بی حیایی.
آخه آقای ابی هم من نمیتونم،
آخر زمان شده
آقا به ایبی. شما چرا ابتدا داره دلش میخواد ریش خودشه؟
آقا ماجرای 10000 دلار پول وسط، آقا ما ول نمیکنیم، ما به عنوان مردم نمیذاریم.
قبلا این کارا معنی داشت، میگفتن برو سیبیلتو بزن.
نه نمیگفتن سیبیل،
ولی برای هدف خیری
بزنن، میگفتن سیبیل تو بزن، ابروهاتم وردار.
برای چی؟
یکی میخواستن مثلا تحقیر بکنن، من
جلو بابام هم سیگار میکشم جلو پمپ بنزین که جای خوب،
اینا جدی لات ها بودن، اونا دیگه دعوا شده بودن.
حالا چی میگی سیبیل میزدن چی؟
من دارم اشاره میکنم به روزگاری که ابرو برداشتن یا سیبیل زدن که نسبتی داده میشد به مثلا ویژگی زنانه.
بله.
این رو آدم ها به عنوان یک انگ به دیگری میگفتن، به عنوان یک فحش میگفتن.
خب اشتباه بوده،
تعصب.
البته این چیز جالبه، این چیز جالبه که تو دنیای حالا یعنی در واقع هم تاریخ هم فشن میشه دربارش صحبت کرد. یه بارم فکر کنم قبلا خیلی وقت پیش توی کافه اون زمان پیش از کرونا با هم حرف زدیم که بعضی از چیزایی که ما خیلی مطمئنیم که اینا در واقع ویژگی زنونه ای هستن، مثل کفش پاشنه بلند، مثلا پودر به صورت زدن، اینا اتفاقا در یه دورانی مثل کلاگیس سر کردن، اینا کاملا ویژگی مردانه بوده. خیلی جالبه تو مخصوصا دربار فرانسه و اینا اصلا تصویرایی که آره. وجود داره تو دوره مثلا حالا از تو نقاشی دوره باروک و اینا زیاد میبینیم تو
هنوزم توی مجلس
مثلا توی مجلس توی بریتانیا مثلا میدونیم که
کلاگی سر
میکنه محکمه ها تو
آره. یا اصلا شلوار چسبونی که الان مثلا ما میگیم لگ بهش واقعا عین اون پای در واقع
لویی 16
و خیلی عجیبه که طی دوران اینا تغییر میکنن و ما انقدر روشون متعصبانه وای
میسیم و میگیم که
زنونه است، این مردونه است. خیلی جالب، همون لحظه که اینو خوندم اولین تصویری که راستش اومد تو ذهن من زنای کار کرده یه روستایی که بله. صورت‌های چروکیده‌ای دارن، دستای زمختی دارن،
اونا الان چی؟
اونا چی؟ اونا مثلا اونا رو باید چیکار کنیم؟ آیا بالاخره ما داریم در
مورد زنان عشایر که عملا بخش بزرگی از کار مسئولیت اصلا های... آره مسئولیت اصلا جابجا شدن قبیلهشون واقعا کار این زنا هستش که یوی یه گله‌ای رو با خودشون دارن اینور اونور میبرن،
بچه نمیدونم، بچه دفاع میکنن، از قبیله نمیدونم،
بافتن نمیدونم، انواع دست بافته ها رو دارن انجام میدن و
یعنی میگی اینم یه جور تعصبه؟
حتما تعصبه.
من فکر کنم تعصب برای خودم حداقل این تصویر رو دارم، یعنی یا کور بودن یا زاویه دید خیلی محدودی داشتن. یعنی من یه چیزی که خودم فکر میکنم که اطراف من بوده، پیش چشم من بوده، این حقیقت مطلق همه آدمای دنیاست که الان ما میدونیم دنیا چقدر بزرگ و متنوع.
خب تعصب و غیرت با هم نسبتی دارن؟
به نظر میاد
که دارن. حداقل اینه که بروزش انگاری که مینیمومش اینه که مترادفن، یعنی پشت سر هم دیگه رخ میدن به نظر اینجوری، و پافشاری روی اون چیزی که یه روزی قبولش داشتم یا درست بوده. میدونید تغییر ناپذیر بودن تصورات من عملا میشه تعصب داشتن.
درست، یعنی اینکه هیچ وقت نقد پذیر نیست اندیشه های من و تعمیم دادنش به تمام آدمایی که حتی ممکنه شامل حال این نشد. تفکر من نباشه.
بله.
خب مثلا وقتی دست میزنن تو استودیو میگن اس اس با تعصب این شما دارید اونو منفی میکنید، تعصب به استقلال، معلوم
شد که استقلالی ها.
بله.
نه جدی میگم،
والا فکر میکنم که در این مورد هم حتی میتونه تعصب بد باشه. دعوایی که چه در ایران چه در کشورهای دیگه طرفدارای متعصب فوتبال با هم دیگه میکنن.
تلفن شما داره زنگ میزنه. یه موس یه برنامه رو دو نفره پیش میبریم،
یه موسیقی میخوایم بشنویم. آره
بشنویم.
اشتباه موقع بازیکن ما در مقابل دروازه
Hele hele hele meske meske hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele hele
میفرستیم که بیان به چرخه دلتون مثل بروانه. اینه این صدای یه ملت میگه ایران قهرمانه. همه لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای لای برو جلو و تون ترست کنه بودو برو جلو و منقلب بکن اونی گلو و بازش کنه یالا حالا بازش کن. همه افتخار ماین برسی که هستید یار ماین به افتخار ایران دستا همه بره بالا ماین دستا بره بالا ماین دستا بره بالا ماین خدا نگه دارتون باشه همه بگید آمین آمین.
من برنامه اصلا باید یعنی آدمی که میره تو برنامه باید تلفن رو قطع کنه.
من اونجایی که میخواستم کامنت ها رو بخونم گوشیم رو روشن کردم.
ولی خب مهم بود چون از سی ام اسپانسر برنامه به ما تماس گرفتم و
مثلا که اون شلواری که آقای سفاریان‌پور بخواد میدیم آقا میدیم شلوار میدیم شما آبرومون رو نبر هرچی میخوای.
سی ام پوشاک در واقع ایرانی هست که میتونید ازش استفاده بکنین. ما هیچ ابایی نداریم که هی اسپانسر برنامه رو معرفی بکنیم،
مخصوصا که یه برند ایرانیه
داره تولید
میکنه، هم طراحیش هم دوختش همه چیزش ایرانیه. به قول شما تو این سال
کفش شلوار پیراهن تیشرت
زنونه و مردونه سه تا چهار تا فروشگاه دارن. توی پیج اینستاگرامشون که آدرسش هست cmfashion.ir میتونین پیدا بکنین، یا در وبسایتشون که beastmart.com هست. beastmart مثل 20 عدد 20 یعنی BIST mart mart.com میتونین ببینین محصولاتشون رو و امیدوارم که خوشتون بیاد و ازشون خرید بکنین و حمایت بکنین از تولید ملی.
تعصبی داری رو تولید ملی؟
نه، ولی خب در هر حال دوست دارم که مخصوصا تو این شرایط خاص به قول دکتر نوروزی از محصولی که هموطن خودم تولید کرده زحمت کشته حمایت بکنم که بالنده تر بشه رشد بکنه. و
این تعصب داشتنه، حالا بعضی وقتا هی میگن که مثلا من میشنوم مثلا میگن که حالا روی یه چیزایی آدم باید بالاخره تعصب داشته باشه بدم نیست. من تصورم بر اینه که کلا تعصب داشتن اشتباهه.
منم موافقم
روی هر چیزی که میخواد باشه.
خب بی آر نمیشین
چی؟
بی آر نمیشین
شما؟
خب این باشا صفر و یک نیستن. وطنت نمیتونی تعصب داشته باشی، باید داشته باشی عزیز من.
نه نگاه کن، آخه دو تا چیز رو که به هم ربط نداره به هم دیگه میخورونیمش. تعصب داشتن،
تعصب با مثلا وطن پرستی
و خب اشتباه
و بی غیرتی اون ورش میشه در واقع 0 و 1.
خب حالا همین میخوام بگم که سالهاست که اینو داریم اشتباه معنیش میکنیم. نکته خیلی مهم اینه که چرا من تعصب دارم به وطنم و به تولید کننده ایرانی تا زمانی که کارش قابل دفاع باشه.
درسته.
زمانی که مثلا دارم میگم یه برندی میاد مثلا یه خودرویی میسازه و این خودروه بی کیفیت یا گرونه و...
بله همش با همه یه دونه هنر نداره ماشاءالله. خدمات پس از فروشش
هم خب حالا من چه حالا ما میتونیم بگیم که
دیرم تحویل میده پول زودتر میگیره.
حالا نگاه کنید یه نگاه اینه که میگه آقا ما باید اینو حمایتش کنیم به هر قیمت ممکن چون بیشترین تعداد کارگر و کارمند و اینا رو داره، پس ما اگر اینو حمایت نکنیم اونا بیکار میشن. از اون طرف اینو حمایتش کنیم که این رشد کنه. خب داریم میبینیم که نه، حمایت اینو باعث رشد میشه، ضمن اینی که هی داره فقیرترمون میکنه، اوضاع رو خرابتر میکنه. این دیگه بهش نمیگیم تعصب داشتن به این، یا به عبارت درست‌تر چرا دقیقاً تعصب
کوریه که داره ما رو.
ولی من اگر که بدونم که آقا فلان ماشین، فلان خودرو، فلان برند لباس، فلان کفش و و و و اگر کیفیتش، حتی من اینو شخصی میگم، حتی من قبول میکنم که مثلا 10% بی‌کیفیت‌تر از کیفیتش پایین‌تر از یه کار خارجی باشه،
یه کیفیتش مثل هم باشه، قیمتش یه ذره بیشتر باشه
اون موقع من میگم آقا این مال کشور منه، آدم‌های ایرانی دارن کار میکنن، من باید ازش حمایت کنم. ولی نه اینکه یهویی اختلاف مثلا 90% باشه، چه قیمت چه نمیدونم چی چی چی چی چی و
میگن گاو ما شیر نمیده ماشاءالله به شاخش. البته من فکر می‌کنم اسم اینو بذاریم طرفداری. تعصب رو از طرفداری جدا کنیم. ما وطنمون رو دوست داریم،
ما طرفدار وطن و محصولات وطنی هستیم و تعصب نداریم.
ولی به این معنی نیست که انتقاد نکنیم. به این معنی
گیر باگیر رو دیگه تعطیلش کرد.
چرا؟ از بالا بهتون پیغام دادن که نکنید.
قرار بود شما یه سری موسیقی پخش کنید، ما گفتیم هر موسیقی دلتون بخواد پخش کنید. حالا یه قوری همین وسط زدیم دیگه، حرفای خودروسازی و سیاسی این حرفا نمی بزنید.
آقا جمع کن اینو، جمع کن
شما رو خوب شروع نکنید، تموم بشه.
آقا ما دیگه حرفی نداریم، ولش کن،
میخوای تموم شه این برنامه؟
آره این برنامه رو تموم کنیم دیگه،
این برنامه میخوای واقعا تموم شه؟
من اشتباه کردم. من خواهش میکنم شما با بزرگواری خودتون
ما رو
دوستان بگین که ما یعنی اشتباه کردم.
ماندنی نماندنیه.
یه ماشین از همون کارخونه دمه در هستش منتظر نای ماندنی.
شیش در
شیش برای مگه میخواد ببخشی چند نفر ببره
هممون رو مگه نمیخواد
نه خوردونه
شیش در که لیموزین یعنی آوردین
شما که راننده ای
من؟
نه راننده میاد شما رو میبره ما همون پشت تو صندوق
خب میشه شما خانم میشه شما این موزیک پخش کنید تو ما داریم آقای سفاریان پور رو
خانم هم
هست اون برای دیوارن اون برای دیوارن
که اونجا کیه کیه پشت دیوار کیه میبینم
آفرین همین موسیقی ها رو پخش کنید ولی از اون حرفا دیگه نه
چشم
آره. اون ماشین رو میشه بگید بره
باشه
من حواسم الان بود دم در فقط
تمومش کنید قسمت 13
هنوز آیتمامو مونده آقای سفاریانپور آیتم داستان عکس مونده من فقط از یکی از دوستام دعوت کردم یکی از دوستای بلاگر من بلاگر بسیار خوبیه
حالا دوباره رفتی یه دور از این خانومای بلاگر مثلا دوستان اینا رو
نه یه دوستم آغاز اتفاقا داره میره سربازی
آخه
چلو؟ سلامتی سه تن
همچین گفتم آخه این
سرباز و رفیق و وطن
بچه چپ نظر بچه یا سر سود از خواب ناز بیدارت میکنن توی سرما مینشونن واسه فرمانده میمیری تا مرخصی بگیری از پادگان فرار میکنی تا فردا سر سرگاهی یه لحنی به دست و صفا سساش به پلو به چپ چپ نظر به چپ
شنیدن این آهنگ مبتذل من میخوام دعوت کنم که شما داستان یک عکس رو بشنوید داستان یک عکس داستان یک عکس آقا بذارید بگم بشنوید
یه مجموعه عکس شخصی که برای خودم دارم به اسم داستانهایی که نمیدانیم این مجموعه عکس تمرکزش روی داستانهای کوچیک بین در واقع عامه مردم توی بطن جامعه توی جاهایی که یه خورده ماها شاید در حالت عادی کمتر به اونجاها مراجعه بکنیم قهوه خونه ها مغازه های قدیمی اینا هستش و گاهی اوقات برای این که من بتونم مثلا عکس ها رو بگیرم بودم مثلا تقریبا 4 سال من این مجموعه رو دنبال میکنم میرم ساعت ها با پیاده روی میکنم توی محله های قدیمی و مثلا با کسبه صحبت میکنم تو قهوه خونه ها میشینم به حرف آدما گوش میدم و سعی میکنم که قصه های کوچیک و به ظاهر بی اهمیت رو جمع آوری بکنم. مکان در واقع این مجموعه عکس ها بیشتر دو جا هستش، رشت هستش و تهران، و بخش زیادیش هم رشت هستش به خاطر اینکه من مادرم رشتی هستش و من سالهای زیادی رو رشت زندگی کردم و تایم زیادی رو زمان زیادی رو برای این مجموعه اونجا صرف کردم. حالا این عکسی که در واقع جلوم هست مربوط میشه به یک تصویری از یک کتاب فروشی به اسم شکسپیر. کتاب فروشی شکسپیر 45 سال قدمتش بود و چند روز پیش تعطیل شد. توی محله ساغری سازان هستش که یکی از قدیمی ترین محلات رشته، اگر قدیمی ترین نباشه. زمانی که من این عکس رو گرفتم چند روز مونده بود به این که بخوام برم سربازی. برای آخرین بار رفتم رشت، گفتم یه چند روزی قدم بزنم و سعی کنم عکس بگیرم و یه وداع جمع و جوری داشته باشم با شهری که دوستش دارم. یه روز جمعه بود، هوا خیلی آفتابی بود، آسمون خیلی آبی بود و اینکه من پیاده روی کردم به سمت محله ساغری سازان. وقتی که رسیدم به کتاب فروشی شکسپیر، با اینکه حالا شنیده بودم که چند روز قبل تعطیل شده، یه چند دقیقه جلوش وایستاده بودم و به این فکر میکردم که چه عکسی میتونم بگیرم که قصه این کتاب فروشی رو و تاریخچش رو بتونم ثبت کنم. خب کار خیلی سختی بود. اگر یه وقتی کتاب فروشی باز بود، صاحبانش داخلش نشسته بودن، احتمالاً میتونستم یه عکس خیلی جالب و بامزه بگیرم. اما چیزی که باش روبرو شده بودم یه مغازه تعطیل بود با کرکره‌های پایین و تابلوی پوسیده و خیلی در واقع به هم ریخته. همین جور که داشتم فکر میکردم با خودم، یهو یه در واقع پیرمرد دوچرخه سواری از جلوم رد شد. من در یک ثانیه عکس گرفتم و کل این جریانی که الان میخوام بگم شاید واقعا یک ثانیه بیشتر طول نکشید. یه پیرمرد دوچرخه سواری با یه دوچرخه خیلی قدیمی و یه خورجینی که پشتش هستش، دوچرخش هم سبز رنگ و از این دوچرخه‌های بیدندهی که البته ظاهر تر تمیزی داشت ولی کاملا مشخصه که در دوچرخه کهنه‌ایه. آقای پیرمرد رکاب زنان حرکت کرد و از جلوی دوربین من رد شد. زمانی که داشت به سمت من نزدیک می شد نگاهش رو به جلو بود، اما زمانی که رسید بین من و کتاب فروشی شکسپیر، نگاهش رفت به سمت کتاب فروشی و بعد عبور کرد. این عکس از سه جهت برای من جالب بود، یعنی سه تا قصه در خودش داشت. قصه اول قصه من بود که برای آخرین بار داشتم می چرخیدم و دنبال ثبت قصه ای بودم و می خواستم که اون قصه به یاد موندنی باشه برام و خوشحال بودم از اینکه تونستم این قاب رو ثبت کنم. قصه دوم قصه پیرمرد بود که زمانی که از کنار کتاب فروشی رد شد یه نگاهی بهش کرد، میتونست در واقع به صورت عادی رو به جلو با حرکت کنه و بره، اما این کارو نکرد. زمانی که رسید به کتاب فروشی بهش نگاه کرد. اینکه چه تاریخچه‌ای بین پیرمرد و کتاب فروشی بوده، آیا لحظاتی بوده که بخشی از خاطرات اون آدم رو رقم زده؟ بالاخره به نظر می اومد که پیرمرد از ساکنین قدیمی این محله باشه و این کتاب فروشی رو قطعا خیلی خوب می شناخته. آیا این خاطرات، خاطرات خوب بودن، خاطرات بد بودن، چی بوده؟ داستانی میشه که ما نمی دونیم. داستان سوم هم داستان خود کتاب فروشی بود. داستان یک در واقع زوجی بودن، اگر اشتباه نکنم، که این کتاب فروشی رو تأسیس کردن. یه آقایی بود که فامیلیش رو نمیدونم، اما با یه سرچ ساده میشه حالا فهمید که فامیلیش چی بود. 45 سال پیش این کتاب فروشی رو تأسیس کرد. زمانی که من خودم بچه بودم با پدرم بارها رفتیم این کتاب فروشی، مداد خریدیم، خودکار خریدیم، دفتر خریدیم و این کتاب فروشی با همه در واقع این خاطراتش، با همه قدمتش، با همه ارزشی که داشته، خب تعطیل شده. این قصه سوم میشه. عکس ها از این بابت برای من جالب هستند. ما یک لحظه رو ثبت میکنیم، اون لحظه‌ای که دوستش داریم برامون ارزش بنده، و بدون اینکه بدونیم داریم یک سری داستان رو هم ثبت میکنیم. داستان هایی که خودمون نمیدونیم، شاید اصلا بهش دقت نکنیم، اما وجود دارن و منتظرن که روایت بشن. یه چیز کوچیک دیگه هم بگم، این که به شکل اتفاقی من خودم رو توی این عکس ثبت کردم. یعنی اگه خیلی بخوام زوم بکنم روش، روی انعکاس شیشه این مغازه تعطیل خودم معلومم که دارم عکس میگیرم و شاید این همون داستان پنهان چهارمی باشه.
خب من تشکر میکنم از امیر امینی، دوست من. بله. زمانی که این پادکست داره پخش میشه احتمالاً امیر رفته سربازی دیگه بح. و مثل که توی روزای کرونایی هم خوشبختانه یک ماه کردن آموزشی رو، مثل که قرار یک ماه بکنن.
ولی البته میدونید که برای کرونا گرفتن یه روزم کفایت
نمی‌کنه. من خودم اینجوری فکر می‌کنم که آخه چه کاری بود، شاید بهتر بود از روش‌های دیگه خلاقانه‌تری برای
مراقبت کنند و
استفاده از سربازا، این نیروی جوونی که در واقع وجود داره. چون من خودم سربازی رفتم،
خب
فکر میکنم که ارزش اون نیروی جوون گاهی وقتا، مخصوصا نیرویی که متخصص و حالا یا تحصیل کرده یا متخصص در یک فنی، فرقی نمیکنه،
یه تکنسیان یا نجاری بلده،
دقیقاً میتونه به جامعه خدمت بیشتری بکنه تا اینکه مثلا سلاح دست بگیر. من الان به خود جسر رو شما دستام بدین، چون من ارتش بودم، جس مثل اون قسمت برره میشه که تفنگو باز میکردن سماور میشد
بلدیستی؟
والا نه یادم رفته، مثل کچلیک دیگه تمرین کردن یادم رفته.
یه سه ماه آموزش رو دوباره برین
دیگه. شرمنده، من فارغ التحصیل شدم، به ریشای سفیدم اگه نگاه کنیم من فارغ التحصیل شدم.
با هم ماشینه
نمیدونم شما گفتی،
نه با یه ماشین دیگه میره، یه ماشینی، هر چیز اینجا سلسله مراتب داره، هر چیز ماشین خودشه
داره.
آره خب الان حرفاتون اگه تموم شده ما این قسمت 13 رو ببندیم.
نه خیر، نه ما فیلم ندیدیم هنوز.
مصطفی برامون
فیلم ندیدیم.
فیلم هایی که باید نباید فراموش کردیم. آقا سفاریان پور شما دیگه رفتین اون بالا دیگه.
من عجله دارم.
آقا این بخشی
که شما پادکست دیگه دارید،
میخواد بره سر ضبط اون یکی پادکست. این بخشی که مصطفی میره چقدر شنیدنیه.
خیلی خیلی
کوتاه، سرزر بعد یه صدای باحالی داره، قشنگ آدم لذت میبره.
از مصطفی عزیز خیلی تشکر میکنیم، پیجشو توی در واقع پست و استوریایی که معرفی این پادکست باشه تگ میکنیم، معرفیش میکنیم، بشناسینش. خیلی جوون رعنا و دوست داشتنیه که محتوای خوب در حوزه فیلم و سینما و اینا تولید میکنه.
خوره بودن خیلی خوبه دیگه. خوره بودن
چیزی که چی میگن
گیک بودن، گیک.
ولی همون خوره خوبه.
آره خوره بهتره. آره. برای مصطفی میتونیم به کار ببریم دیگه.
بله
اگه بعدش سربازی رفتن.
نه جوون تر از اینکه سربازی بره
هنوز.
بله
ای
خیلی
باید بره.
بله بله من صحبت کردم
این به زودی ماشین میفرسته
در درسشون تموم بشه میره مستقیم بعدش ازدواج
بعدن تفنگت رو
بعد اسم بچه‌شون
میذاره. اینجور آدمی نیست، اونجور آدمی نیست. نه آهنگای ارزشی میخوام
بریم سراغ آقای مصطفی.
سلام من مصطفیم. یه قسمت دیگه از هاگیر واگیر منتشر شد و من خودمو بهش رسوندم. فیلمایی که هفته پیش معرفی کردم و دیدین؟ خب این هفته هم سه تا فیلم داریم که قرار دوتاشون رو نگاه کنید و بهتره یکیشون رو نگاه نکنید. اولین فیلمی که میخوام تو فهرست این سری معرفی کنم اسمش پالم اسپرینگزه. اگر یادتون باشه اپیزود قبلی من یه فیلم اسپردم، بعد گفتم ندیدنش بهتر از دیدنشه. دلیلم هم این بود که خب موضوع تکراری بود، خام ساخته شده بود، یعنی اونجوری که باید به دل نمیشست. حالا یه فیلم تو همون مدل خط داستانی براتون آوردم که واقعا خوب ساخته شده و میتونید شما با خیال راحت تماشاش کنید. این فیلم داستان چند نفره که توی مراسم عروسی هستن. دو نفرشون با هم دوست میشن و تو همین هی اتفاقی میفته که اینا توی بازه زمانی لوپ شده گیر میکنن. یعنی هر روز که بیدار میشن همه اتفاقا تکرار میشه. البته یکی از کاراکترها فقط با این موضوع ناشناسته، چون اونجوری که معلومه یکی دیگه هست که مدت هاست توی این چرخه زمانی گیر کرده. همین اتفاقایی که پیش میاد توی دنیای لوپ شده اینا صحنه های جالب و خنده‌داری رو درست میکنه که واقعا تماشا کردنشون جالبه. از جایی که این فیلم یه جوریه که اگه بیشتر توضیح بدم مطمئنن اسپویل میشه داستانش، من تمام اتفاقاتی که توی تریلر بود رو بهتون گفتم. ولی بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخوای فیلم کمدی خوش ساخت که نظر خیلی ها رو جلب کرده ببینید، این فیلم رو که تونسته نمره راتن 93% رو به دست بیاره از دست ندید. خب بریم سراغ فیلم بعدی. این سری کلن زدم تو اتفاقات سوپرنچرال. فیلم بعدی هم که میخوام بهتون معرفی کنم یه تم علمی تخیلی جالب داره، ولی چیزی که باعث شد من این فیلم رو بیارم تو فهرست این هفته این بود که دیدنش برای خودم عجیب بود. اصلا برای همین میخوام بگم شما هم برید ببینیدش. دیدی تو بعضی از فیلم ها منتظری چیزی هستی که تا آخرین لحظه اون کارگردان لعنتی بهت نشونش نمیده؟ اینم هم همون جوریه. داستان راجب یه دختریه که همش در حال فرار. از همون اول داستان ما متوجه میشیم یه قدرت‌های ماورایی داره که داشتنش رو زیاد خوشحال نیست. بعد یواش یواش داستان جلوتر میره، بعد ما متوجه میشیم کسای دیگه هم هستن تو اون یونیورس که سری قدرت‌های ماورایی دارن، ولی اونا خب خیلی قدرتشون جذاب و ازش استفاده میکنن. تا الان اسم فیلمو نگفتم چون میخوام یه توضیح کوچیک راجبش بدم. اسمش فست کالره. و یه دلیل جالبی هم داری اسم گذاری. اینا که از قدرتشون استفاده میکنن یه سری رنگایی رو میبینن که ما نمیدونیم چیه، یعنی کارگردانه نمیخواد به ما نشون بده که اونا چی میبینن. و چیز خیلی خوشگلی که همش راجع به خوبیش با ما صحبت میکنن و این خیلی جذابه. به نظر من اسم خیلی خوب انتخاب شده. فقط یه کاش کارگردان ما رو دق نمیداد تا بهمون نشون بدهشون. در واقع کل فیلم یه جورایی نمادینه. به نظرم کسایی که از این نوع فیلم‌ها دوست دارن خوششون میاد، ولی کسایی که از فیلم‌های علمی تخیلی و اینجوری سوپرنچرال تور انتظار اکشن خاصی دارن حوصله‌شون سر میره مطمئنن. یه جورایی انگار یه آدم هنری اومده فیلم علمی تخیلی ساخته همچین چیزی، ولی دیدنش خالی از لطف نیست. به نظر من جالبه و ببینید. خب مطمئنم میدونید که طبق روال همیشه بعد از معرفی دو تا فیلم خوب نوبت به فیلم بد میرسه. بعضی فکر میکنن من کلن با دنیای دیسی تو کامیک بکا مشکل دارم، ولی من واقعا با فیلمایی که برای این جهان ساخته میشه مشکل دارم. البته به غیر از یه سری از خوباش که واقعا شاید بیشتر از 10 بار دیده باشمشون. یه فیلم سال 2016 ساخته شد به اسم سویساید اسکواد. قبل از اینکه این فیلم بیاد خیلی هایپ شده بود، همه جا عکس‌ها و تریلرش دیده میشد، خیلی ها مثل من منتظرش بودن، ولی وقتی اومد کاخ آرزوهای ما رو نابود کرد. خیلی واقعا سخته این همه ویلن خوب رو توی فیلم دیزی کنار هم جمع کنیم، بعد یهو بیا اینو بسازی به این بدی. همه چی توی این فیلم ابراق شده است. یعنی شاید سال پیش مثلا اوایل 2000 ساخته میشد قابل قبول بود، نمیگم خوب بود، فقط قابل قبول بود. ولی اینکه سال 2016 بیای اینو بسازی بعد انتظار داشته باشی مردم بیان واسش سر دست بشکنن واقعا چیز دور از ذهنیه. شاید باورتون نشه ولی توی راتن تومیتوز این فیلم فقط 27% تونسته کسب کنه. 27%.
جرد لتو که نگم براتون با جوکر چی کار کرده، یعنی تمام شخصیت جوکر بعد از بازی لتو رفت زیر سوال. حالا این آدم ناراحت شده بود چند وقت پیش چرا یه نفر دیگه داره به جای من نقش جوکر رو بازی میکنه. درسته که فیلم بر اساس کتابای کمیکه، ولی خب وقتی این همه آدم رو کنارم جمع میکنی قراره فیلم بسازی، باید در حد مخاطبی بسازی که چهار تا فیلم خوب دیده، میفهمه کجای کار داری صحنه رو الکی کش میدی یا اصلا تونستی شخصیت پردازی کنی یا نه. راستش از اون سال تا الان من میخوام این فیلم رو یه جا بکوبم، دستم جای بد نبود. دیگه گفتم همینجا پیش شما بگم که یکم دلم خالیشه راستش بعد از 4 سال دیدن این فیلم. خب دوستان، من خیلی خوشحال شدم که این هفته تونستم چند دقیقه کنارتون باشم. شما هم به ما بگید چی ببینیم چی نبینیم. فیلم ببینید، حالشو ببرید. فعلا خداحافظ.
خب بفرمایید
آقا این قسمت
کجا صحبت کنم؟
بذارید این قسمت 13 ام تموم شه.
آخه ما یه جوری هم هست که میریم یهو دو ماه طول میکشه دوباره.
صدای پژمان نوروزی که میشنوید، خدا نگهدار.
نه وایسیم بگیم که چرا انقدر پادکستمون طول میکشه بیاد، بخاطر اینکه تو این شرایط کرونایی واقعا امکان جمع شدنمون داره هم دیگه خیلی سخته. ما رو ببخشید که نمیتونیم در واقع خیلی اونقدی که میخوایم منظم
هر روز بنویس به پادکست تولید کنیم،
ولی اگه میتونستیم حتما این کارو میکردیم. به هر حال تشکر میکنیم که ما رو شنیدین.
هنوز ترینا. حرفای راجع به تعصب باقی مونده، هنوز حرفای زیادی راجع به خرده ستمگری وجود داره که باید بگیم. یه عالمه
حرف ریش آقای ابی حرف نزدی درباره اینکه من تنیس رو میخوام شروع کنم، بالاخره نشد حرف بزنیم.
یعنی ما که این برنامه پخش میشه در حال تنیس بازی
ببینید آه. اگه از این برنامه
ماجرای چین رو نتونستین، یه عالمه تاپیک داشتیم میخواستین چین بالا چین، نه هیچ هیچ شرمنده ماجرای چین
سیاسی
میخواستین،
نه ماجرای چین دامن زیم که میخواستین پخش کنین. آخرش
دامن چین داره، هیچ مشکلی راجع به چین صحبت نکنید.
چین دو تا چینه.
راجع به هر عددی هم خواستین صحبت بکنید.
عدد چی بود؟
به جای 25 فقط راجع به صحبت نکنید.
مثلا 20 چین خوبه؟
نه اصلا چینو فراموش کنید. 25 چین
خواستم در مورد بازداشت 21 قمارباز در تهران صحبت بکنم.
21 قمارباز رو گرفتن.
بله
بازشون رفت. خیلی ممنون.
یه عالمه چیز خیلی ممنون درباره دیگه وقتمون نرسید.
بگذریم.
ولی راجع به ریش آقای ابی به نظرم اگه میشه دیگه صحبت نکنیم.
ما قول بدیم همینجا به خودمون که قسمت بعدی رو واقعا سعی کنیم هفته دیگه منتشر کنیم.
آقا من ریشم همیشه میزنم. مثلا 10 دلار نمیدن براش.
چه اعتماد به نفسی؟
10 دلار. 1000 تا 10000
من 100 میدم شما ریشو نسید.
به کی میدین؟
به دکتر نوروزی. هیچی شما جریانش نمیدونین.
آه
شما نمیدونین.
با چی تموم میکنید؟ یه موسیقی؟
زیم زیمو میشه بزنین؟ نمیشه.
موسیقی پایانی رو خدا بزنین.
کجکی ابرود نیشه کجا؟
نه آقا نه خجاها
خدا بزنین. خدا بزنین. شماره 13 پادکست به خیلی 12 به علاوه 1 نتیجه برسه. من پژمان نوروزی هستم. خیلی ممنون که ما رو میشنوید و تشویقمون میکنید.
ممنون. من محمد رضا ماندنی هم ازتون خداحافظی میکنم. مرسی که در باز پخش باز نشر و در واقع کمک میکنیم ما بیشتر شنیدیم. خداحافظ.
خیلی ممنون. منم سیاوش سفاریان پور هستم. کلی شوخی کردیم، همه چیز به شوخی میگذره تو این پادکست، اصلا جدی نگیرید. ما
رودخونه ها منم میخوام راهی بشم، برم به دریا برسم، ماهی بشم، ماهی
شب